رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه داریم با استاد تمیم احمد اختری که در مسابقات قهرمانی بوکس جهان لقب بهترین داور مسابقات را از آن خود ساخته.
افغانستان نامش زمانی که بعضی ها پرسان میکردن از کجا هستی، میگفتم از افغانستان، بر از اونا یک چیز عجیب بود که آیا افغانستان هم بتانه یا نتانه.
در قسمت دوم هم استاد احمد صمیم صمیمی از جمله اولین مدال‌آوران رشته مشتزنی افغانستان در رابطه با موفقیت استاد اختری صحبت‌های با ما خواهند داشت.
استاد تمیم اختری موفقیت بزرگی شده. زیر همی پیام تبریکی و تهنیت از شما و امیدوار هستم تا پشت کاری که داره.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، اخیراً استاد تمیم احمد اختری موفق شد که در مسابقات بوکس قهرمانی جهان قضاوت‌های بسیار خوب را از خود به نمایش بگذاره و از طرف فدراسیون بین‌المللی بوکس آماتور عنوان و لقب بهترین داور مسابقات قهرمانی بوکس جهان را برش تفویض کردند که مورد تقدیر و ستایش زیاد از بوکسران داخل و خارج از افغانستان هم قرار گرفتن. به همین مناسبت استاد اختری عزیز را در برنامه ویسل با خود داریم. جناب استاد اختری عزیز، سلام و تبریک باشه بر شما.
سلام جناب شهزاد صاحب گرامی، تشکر میکنم.
در مورد دستاورد که گرفتین اگر صحبت داشته باشین که مسابقه چی رقم مسابقه بود، اگر در رابطه با مسابقه اگر صحبت بکنین شیوه گزینش آیبا چگونه بود و چطور شما انتخاب شدین؟
شهزاد بگرامی تشکر از سوالتان. من زمانی که از طرف فدراسیون بوکس افغانستان از برقلم اول جا داره سپاسگزاری کنم از سکرتر جنرال فدراسیون، از رئیس فدراسیون، از رهبری فدراسیون بوکس افغانستان. لازم دیدن من در مسابقات مراکش که به نام گلدن بلت سیویس بود دیجا اشتراک کنم و جهت کسب سی ستاره خود که بالاترین درجه حکمیت در جهان است. من خوشبختانه در مسابقات مراکش دانستم ستاره خود حفظ کنم که در تقریبا 36 کشور اشتراک کرده بود. حکمای 36 کشور که من تنها بودم که یک ستاره که بار ارتقا یافتم و ستاره خود کسب کردم. بعد از اینکه ایبا فدراسیون جهانی IBA کار مرا اونجا دیدن، اونا علاقمندی پیدا کردن و مرا انتخاب کردن به مسابقات جهانی. من چمپیونشیپ ورد من چمپیونشیپ در تاشکند ازبکستان، خوشبختانه در اوج هم ما در دو هفته گذشته تانستم شرکت کنم در مسابقات و خوشبختانه مسابقات هم بسیار بخوبی سپری شد. البته بعد از در روز امتحان بسیار یک آزمون بسیار بزرگ من تانستم که سی ستاره عادی خود افیده و تلاته کنم. سی ستاره طلایی عقص شد و قبل از اینکه ما به کوارتر فاینال برم حکمیت کنم، بعد از او به کوارتر فاینال رفتم موفقانه پیش رفت حکمیت و بعد از او به سیم فاینال و بعد از او به فاینال که در فاینال بر من یک چیز عجیب و سرپرایز کننده بود که اینا مرا احوال دادن که خودت بهترین حکم مسابقات جهانی در تاشکند هست. البته عجیبی بود که ما افغانستان نامش زمانی که بعضی ها پرسان میکردن از کجا هستی، میگفتم از افغانستان. بر از اونا یک چیز عجیب بود که آیا افغانستان هم بتانه یا نتانه در چنین آزمون بزرگ اشتراک بتانه نتانه. مسابقات بسیار سطحش بالا هست به سر جهان، شما وقتی که نام جهانی میشه البته نام بزرگ است و قهرمانان جهان هم یعنی بالاترین بوکسرهای جهان در این مسابقات اشتراک میکنه که دقیقاً قضاوتش مشکل است. خوشبختانه من دانستم که در طول 14 روز نمرات بسیار قناعت بخش یعنی امو برنده مسابقه را ما دقیقاً دانستیم که انتخاب کنیم. البته شخص خودم هیچ باره نتیجه روی سایت ایبا هست، هیچ باره از ما در نمرات ما اشتباه پیدا نست، همچنان در کارهایی که من منعیس داور داخل رنگ بود. بعد از او من آرزوی اصیل داشتم و سر خود اعتبار هم داشتم که یک روز شاید ما در جهان بتانم این مقام رو به دست بیارم، اما خوشبختانه به لطف پروردگار من موفق شدم که مقام کسب کنم به افغانستان. و بارها و بارها بیرق افغانستان شما اگر ببینین از طریق نشرات فدراسیون جهانی بارها و بارها هر زمان که نام افغانستان اعلان می شد بیرق افغانستان به اعتزاز می ماند. دیگه من این تنها دستاورد مربوط به من نمیشه، مربوط به تمام مردم افغانستان میشه. ما در افغانستان زاده شدیم، نان و آب و افغانستان خوردیم، پول افغانستان سر مصرف شد. تنهای افتخار مربوط من نیست، مربوط هر مردم بیچاره و هر مردم که در افغانستان زندگی میکنن، ورزشکارای افغانستان، کمیته ملی المپیک افغانستان، فدراسیون مجتنی، دست اندرکاران. این افتخار مشترک است.
سلامت باشین. در رابطه با این که ستاره های حکمیت، اگر ستاره های بوکس جهان که است در مشزنی که ستاره یک، دوم و سوم چگونه به دست میه، اگر معلومات بتین که بیرنده ها هم در موردش بیشتر آگاهی حاصل بکنن.
شهزاد صاحب گرامی، ما 30 ستاره داریم که بعد از اون ستاره طلایی هست. ستاره طلایی خدمت آن عرض کنم که بعد از 10 روز ورلد چمپیونشیپ قهرمانی جهان در صورت که یک حکم بتانه موفقانه در روز پیش بره، بعد از در روز ستاره طلایی میشه. و ستاره یک بعد از نل یک حکم زمانه که کورسای نشنل میگیره و در نل فعالیت های خود نشان میده، بعدا نظر به لزوم دید حیات اولی فدراسون یا سرحکم فدراسون اینا معرفی میشن به کورسای یک ستاره جهانی. و بعد از اشتراک در چندین مسابقه قاره‌ای یا مثلا لوکال کمپتیشن میتونیم میره بگویم مسابقات منطقوی دوباره به مسابقه ستاره دوم برن، و بعد از ستاره دوم اینا باید اشتراک کنن در مسابقات قاره‌ای، در مسابقات قهرمانی های مثلا آسیا یا مثلا اروپا. بعد از اون که اینا توانایی کسب ستاره سیوم داشتن، باز اینا میتونن به ستاره سیوم برن. من حکم یک ستاره افغانستان بودم که ستاره یکم یا اول خود در سال 2016 در جرمنی در ویسمار امتحان داد و با موفقانه تخت کردم. اما دعوتنامه ای که از ایبا به فدراسیون ما وصلت کرد، اونا نوشته کرده بودن که یک ستاره های موفقتان میتونه که 3 ستاره را امتحان بده. وقتانه ما تا جایی که شما در جریان هستین از سال 2007 نظر به علاقه و تشویق دوستان ما به می رشته حکمیت روی آوردم مصدر خدمت در فدراسیون باشم و بعدا توانستم که از یک ستاره برم به 3 ستاره در مسابقات مراکش و بالاخره قهرمانی جهان بسیار زود. و یک چیز عجیب بود و مردم که ما بار اول به قهرمانی جهان آمدیم و بار اول بهترین حکم در سطح جهان شدیم. اینم گزارش بود که خدمت شما ما عرض کرد.
سلامت باشین. در رابطه با دستاورده که شما به دست آوردین در داخل افغانستان و همچنان در بیرون از افغانستان، پیشکسوتا، ورزشکاران، نخبگان بوکس افغانستان از شما آیا تقدیر کردن در صفات مجازی یا چگونه بود بازتابش؟
مجاز را سپاسداری کنم از هر فرد افغان، از هر ورزشکار ما به نهایت تقدیر کردن. فدراسیون بوکسینگ افغانان در اروپا، اعضای رهبریشان و فدراسیون افغانان مقیم در کانادا، فدراسیون بوکسینگ افغانستان، ورزشکارای رشته‌های مختلف در افغانستان مجا داره از تک تک هموطنان جهت حمایت و تشویقشان قلبا سپاسگزاری کنم.
بسیار عالی. برنامه بعدی شما مخصوصا چون المپیک 2024 پاریس هم نزدیک است، آیا شما برنامه برای رفتن بر بازی های المپیک دارین به نمایندگی از فدراسیون بوکس افغانستان، و آیا آیبا بازم از شما دعوت خواهد کرد یا چطور؟
اشخاصات گرامی، مسابقات که ما رفتیم باید 16 نفر بهترین ها کوالیفاید میشدن به مسابقات کامبرت گیم سعودی، که خوشبختانه ما توانستیم که من خودم قسمه که گفتم بهترین حکم شناخته شدم، ولی دقیق، اما مسابقات المپیک 2024 که برگزار میشه، حالا امیدوار هستم که قدم بعدی و پلان بعدی و آرزوی بعدی من است که بتانم در مسابقات المپیک 2024 هم شرکت کنم. ان شاءالله واجد شرایط هستیم، تا جایی که در جریان هستم در مسابقاتی که در ماه جولای است در کشور تایلند گلدن بر سری است، در این هم دعوت هستیم و ان شاءالله که هر جایی که باشیم. ما درست است که در افغانستان زاده شدیم، اما جسمن فکر میکنیم ما جسمن فقط در بیرون از افغانستان هستیم، روح و روان ما همه در افغانستان است، با مردم ما هست، ما با گل و با خاک و با کوچه و با سنگ از اون کشور هنس داریم و هنس گرفتیم. حالا هیچ نمیشه که اگر ما هر جای دنیا قرار داشته باشیم، ما به نام افغانستان افتخار میکنیم و به نام افغانستان مبارزه میکنیم در راهای سالم و بیرق افغانستان خدا ملت افغانستان سرفراز و سربلند باشیم.
چند سال تلاش و زحمت کشیدین که به اینجا رسیدین، و آیا آسان بودی مسیر یا دشواری های زیاد را تحمل کردین؟
شهزاد صاحب گرامی، هیچ مسیر زندگی مسیر جاده هموار نیست. اگر جاده هموار باشه، شما باور داشته باشین که هر انسان با جاده هموار خواب میبره. جاده های زندگی پر خم و پیچ است، دقیقا جاده های زندگی ما هم پر خم و پیچ بوده. از آغاز کودکی 3-7 ساله بر مشتنی آغاز شده و بعد از این در مسابقات و بعد از این مسابقات بیرونی و رامو نظر به متواری های ما در افغانستان داشتیم، و بعد از او به حکمیت و کسال ها موانع ایجاد شده سر رای ما، که ما مثلا در کشور درمانی سال ها موانع ایجاد شده سر رای ما که ما یک مهاجر هستیم، نباید به این سویه ما یک مقام داشته باشیم در حکمیت. خب این گپا معمول است در هر سر دنیا، مردم وجود داره که مانع ترقی انسان‌های دیگه میشن، اما ما به مو تعهد خود استوار بودیم، با تعهد بر افغانستان استوار بودیم، وار هستیم با مسئولین ورزش بوکس در افغانستان، با تعهد خود با اونا استوار هستیم، با تشویقی که از طرف بزرگا است ما جان میگیریم و انرژی میگیریم، و همیشه بابند به متعهد هستیم که امی جاده پرخم بتانیم به نفع وطن خود تمام کنیم، و انشالله که قسمی که گفتم هدف و پلان بعدی ما المپیک است که نماینده افغانستان در المپیک باشیم.
بسیار عالی. و حمایت فدراسیون بوکسینگ افغانستان در این موفقیت که شما به دست آوردین تا کدام اندازه بوده؟
جای شک نیست، من البن سپاسگزاری میکنم از رهبری فدراسیون بوکس افغانستان. اونا این درک داشتن، درک دارن که یک هموطنشان، یکی از اعضای فدراسیون که سالها به می صدد ازی بودیم که افتخار به وطن کسب شود، چی از طریق پلیری، چی از طریق حکمیت یا چی از طریق ترنری، سالها جهت ما کوشش ما همی بوده که ما افتخار کسب کنیم به وطن خود. بسیار حمایت کردن، خصوصا سکرتر جنرال فدراسیون، رئیس فدراسیون آجیتر بشه که بسه تاریک فعلا در بیرون از کشور است. اونا تلاش کردن، کوشش کردن که ما باید برنامه افغانستان در مسابقات که قبل از اینکه مسیح ستاره شم اشتراک کنم و بعد از اینکه مسیح ستاره میشم ایبا میبینه فعالیت ها و بعدا خودت اونا مرا دعوت میکنن در مسابقات.
و برنامه‌ای که جهت ارتقای بوکس داخل افغانستان شما قبلا داشتین تا به حال کدام ها بوده و داینده جهت کمک تکنیکی چه برنامه‌هایی را برای داوران ملی افغانستان در دست دارین؟
سوال بسیار خوب است جناب شهزاد. خیب ما در سال قبلی یک ستاره ایبا با فدراسیون بوکس افغانستان داشتیم با کمک هم برای فدراسیون جهانی، اونا هم در سیمینار موجود بودن، حضور داشتن. سیمینار را ما برگزار کردیم که الحمدلله صد داوری در ولایات در مرکز تا جای پیشرفت کرد، در بخایافت. و ما هم دمی مسابقات که ما شرکت کرده بودم، مسابقات جهانی نبر به وعده مسئولین فدراسیون جهانی، ما تصمیم داریم در ابتدا که یک کورس یک را برای حکمای افغانستان بخیر بگیم و در ضمنش کتابچه های بین المللی IBA برشان چاپ شده که انشاءالله شاید در دو هفته آینده و دسترس قرار بگیره. همچنان برنامه های ما در اروپا داشتیم، مثل اولین مسابقات بوکسینگ افغانان در اروپا که فقط هدف ما شناسایی چهره های برتر افغان ها بوده که همین لحظه هم همین وقت ما هم بسیار پیدا کردن چهره های خوب هستیم که بنام افغانستان اشتراک کنن. و بعض پلانی است که ما فقط رفت میگیره به اوزای افغانستان، آیا اوزای افغانستان ما را اجازه میده که ما برنای را تطبیق کنیم؟ مثلا همکاری ما با فدراسیون سیستم الکترونیکی که ما با فدراسیون در سال 2020 در جرمنی برده بودم، او را پس دسترسشان قرار بدیم. شرایط مساعد نبوده، انشاءالله که شرایط مساعد شد او را پس دسترسشان قرار میدیم. و همی بوده فعالیت ها و بعض موضوعات که ما داریم و انشاءالله که قسم که گفتم اگر ما را اوضای افغانستان میدانم که وطن نسبت تن از مشکلات بیرون هستیم انشاءالله، اما باز هم ای که ما را برای اصلیت بکنن برای بیرونی و ما اجازه از ایجاد کنیم که لفقل هر کسی که به افغانستان سفر میکنن یقین داشته باشن به امن و به امان سفر میکنن پس بر میکردن. بعد از اما میتونیم از طریق فدراسیون جهانی های بیه پلانای خود در داخل افغانستان هم تطبیق کنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در بخش اول برنامه شنیدید، استاد تمیم احمد اختری یکی از ورزشکارای اسبق تیم ملی بوکس افغانستان که فعلا به عنوان داور فعالیت میکنه در مسابقات بوکس قهرمانی جهان، تانست که لقب عنوان بهترین داور مسابقات جهانی بوکس را به دست بیاره. در همین رابطه از اولین مدالست فدراسیون بوکسینگ افغانستان جناب حاجی صاحب احمد صمیم که رئیس اتحادیه ورزشکارای افغانستان در کانادا هم هستند، اگر ازشان میپرسیم که این دستاورد چگونه است و پیش از اینکه سوال را جواب بدن، آجی صاحب را به برنامه خوش آمدید میگه.
تشکر زبی جان از اینکه ما را وقت دادین به مورد این موفقیت بزرگ تمیم جان اختری صحبت کنم. زیاد تشکر سپاسگزار هستم. معذر هستم اگر سوال داشته باشه انشاءالله.
سلامت باشین. این دستاورد فکر کنم که در تاریخ ورزش افغانستان حتی میتونه که بی سابقه باشه یا کم سابقه باشه، چون قبلا چون این چیز در عرصه سطح جهانی یا قهرمانی جهانی در عرصه ورزش المپیکی رخ نداده، اگرچه از فدراسیون تکواندوی افغانستان یک بار ماستر کوریایی تانسته بود در سال 2009 عنوان بهترین مربی جهان را به دست بیاره، ولی در بخش داوری ما در هیچ رشته المپیکی شاهد چنین موفقیت نبودیم. از لحاظ کیفی و همچنان فنی و از لحاظ ای که چقدر میتونه تاثیر مثبت بگذاره این دستاورد، اگر معلومات بتین که در این مورد روشنایی بندازین که چقدر دستاورد کلان است.
تشکر. اول باید خدمت استاد طبیب اختری موفقیت بزرگ اشاره زیر همی پیام تبریکی و تهنیت نمایم و امیدوار هستم تا پشت کاری که داره بتاره در این در رقبای بیتر و بالاتر و همچنان مقامای بیشتر خوبتر در سطح فدراسیون جهانی داشته باشه. در مورد کسب بهترین و شایسته ترین حکم در مسابقه جهانی باید عرض کنم که استاد طبیب اختری اولین بار است که در مسابقه بین المللی مخصوصا در مسابقات جهانی شرکت نموده و بسیار بعید است که بتوان آدم در همچین مسابقه که اولین بار اشتراک کنه و اولین بار بتوانه این موفقیت به دست بیاره. قسمی که ما از استاد محترم آشنایی دارم و یک جوان بسیار زحمتکش، یک جوان با انرژی، یک جوان است که همیش خواسته که پیشرفت در هم خودش و هم بوکس در کشور ما داشته باشه روی مردش تانسته قدر برسانه و داری همچون مسابقایی که انجام گرفته اشتراک نمایه و از جی مسابقات همی مقام خوب کسب نمایه. البته کسب این مقام نمیتونه به واسطه باشه، به وسیله باشه، تنها این کسب مقام را میتونه به کسایی به دست بیاره که تحقیقات داشته باشه، آموزش داشته باشه، تجربه و پشتکار داشته باشه که طبیب جان از کسای الحمدلله این قصایل دارن و تاثیرات این موفقیت شد مستقیم بالای ورزش کشور رول رو مستقیم داره. البته این جوانای ما با دیدن همچون خبر میتونم که در سطح دانش مسلکی خود بیفزاین تشویق شود و بتونن مثل طبیب جان اختری در آینده در مسابقات بین المللی اهمیت کنن و چنین افتخار را کسب کنن.
بله، در رابطه با اینکه یک داور مخصوصا داور بوکس کدام خصلت ها را و خصایص را داشته باشه که بتونه در سطح ملی و بین المللی خوب قضاوت بکنه؟
البته کمیت در مسابقه بین المللی خیلی دشوار است و این خصلت که باید گهتم داشته باشه به نظر ما در قدم اول دانش مسلکی است که وفهم و آگاهی از مخاطرات بین المللی داشته باشه. در بعد از او تجربه اهمیت بیشتر داشته باشه که در مسابقات ملی و بین المللی اهمیت گرفته باشه و تجربه حاصل نماید. دیگه آشنایی کامل با موزشت ها، جست ها و حرکات است که اگر فری در داخل رینگ انجام میده یه از با در مجموع حاکمیت داشتن بالای وظیفه و مقررات است که خود انسان خود رفری در مسابقات داشته باشه و از او استفاده کامل داشته باشه. در آخر البته نمره دادن و قضاوت عادلانه نظر به کار و تکنیک و تکتیک بوکسر در جریان مسابقه و تعقیب و مراعات نمودن مقررات مسابقات از طرف بوکسر باشه که این پوینت‌ها را هم در نظر رفری برداشته باشه.
درست. سطح داوری بوکسینگ افغانستان را شما چگونه می‌بینین؟ داورایی که داخل افغانستان هستن چقدر سطح کیفیشان خوب است؟
متاسفانه همین چند این مسابقه که در افغانستان دایر میشه همیش میبینم بالای حکمیت و طرز نویت حکمیت و رفریگری مشکلات موجود است که خودش سبب همی است که
بکسر آواتی دارم آگاهی کامل ندارن از مقررات مسابقات ریفریگری و نمیتونن یا کمیت درست کن روی این مرخی درست کنمیش مناقشات هست در مسابقات جنگ هست جدال هست دلسردی بکسر از این نوع حکمیت ها را دادن که شریف نتونستن که دیگه به مواردش خود دامه بدن که یک سدنه بزرگی به رشت انکشاف واردش در بکس افغانستان در امیدوار هستم که تمیم جان با وجود چند وقت قبل هم یک سیمینار دایر کرده بودن سیمینار های آموزشی را برای حکمای ملی ما در وقت از طریق آنلاین بدن که تجربه حاصل نماین و دیگر این مشکلات در مسابقات رخ نده.
درست. و پیام شما برای ورزشکارهایی که در داخل و خارج هستن در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره چی میتونه باشه جناب استاد؟
البته شرایط داخل کشور برای همه ما وایداست. پیامی است که ورزشکارا نباید دلسرد باشند. شرایط ترگونه خوب و خراب میاد. باید به تمرینات مسابقات خود ادامه بدن، دلسرد نشن، علاقه خود زیادتر کنن و امیدوار است مقامات ورزشی هم در تشویق ورزشکارا روی ارزنده داشته باشند. شرایط تمرینات مسابقات و همه ورزشکارا را در همه رشته در نظر داشته باشن، ورزشکارا را تشویق کنن، شرایط را برشان معیا بسازن و ورزشکارای عزیز امیدوار هستم که نه تنها در تمرینات و مسابقات هم بگیرن، امیدوار هستم در سطح دانش مسلکی فنی و تئوری خود باید زیادتر نقدان داشته باشن. هر قدر که کار و فعالیت عملی پیش برد در پالی ازوی سطح دانش تیوری نداشته باشدم نمیتونه که یک ترینر خوب و یک کم خوب باشه. امیدوار هستم که دانش مسلکی خود پیش زیادتر بگیرن، تجربه فعالیت های خود زیادتر نداشته باشن و پلان های منظم در برای انکشاف ورزش خود داشته باشن تا شاگردهای خوب تربیت نمایند و در سطح ملی و بین المللی نتایج مثبت به دست بیارند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
ای بود برنامه ویسل این هفته که تقدیم شما عزیزان شد. از اعتیاد دوری کنید و تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.
ویسل برنامه از دل میدانهای ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جنوب بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیت پانتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و وخیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از او خاطر استاد محترم بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خود خودتان به شنونده نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت، سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همه گیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از امون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسطه ابن سینا و دارالمعلمین کابل هست. تمام کردم و بعد از او به پوانتون کابل رای افتم. 2 سال من در پوانتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوانتون کابل ارجاع شد. در اونجا در جمله 5 بورسی که بود یک تایش به من عطا شد در سال 1967. من به جزایر هاوایی که ایالت 50مین امریکاست در اونجا رفتم سال 1967 تا 70 من در اونجا فاکولته را تکمیل کردم. بعد از اون شخصی خان 20 ساعت در هفته کار میکردم و در این حال محصل دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی. دانشگاه واشنگتن ما اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از او برای 2 سال با استفاده از بورسای تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به من عطا کرده بودند، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من 2 سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب من سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای متیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او من برای 18 ماه میخواستم در افغانستان. در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصولینی که کارای خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. من به او حساب در امریکا یک موافق دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم 1 سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابلسر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 3 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کار رسمی در دانشگاه نوادا ایالت نوادا در شهر وینو بود و بعد از اون به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم 1-2 سال درس دادم. 1 سال هم در دانشگاه استنفورد بایسی موفق دکترا یک بورسی داشتم که اونجا تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من به حیث استادی اسیستانت پروفسور در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر به حیث استادی اسوشیت پروفسور که البته با تنیر بود من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم، اما دانشگاه ایندیانا برای من پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیاییم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به ایسی استادی مردم شناسی، سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و بزیازی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال من پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا 1 سال میشه خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست، خود تقاعدی قبل از وقت دادم ولی از این که من بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی کرده بتانم و به مولی آزه هست که من 1 سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتونیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسان شناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان که بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله، این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، این سوال بسیار زیاد مهم است. برای دیگه جوامع غربی خصوصا امریکایی ها برای دانستنی جوامع دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردند. اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره، برخلاف او چیزی که ما شما در جوامع خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستند، مثلا ریاضیات، برای انجینری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش داره. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخشی علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه گذاری در بخشی فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسند؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد، بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمام کشور، اینا مهم است. و کشورهای بیرونی هم برای از این بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها آمریکایی دیگر در افغانستان تخصص دارن، درس خواندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن. اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود بسیار خوب نمیشناسیم. فقط به لحاظ از اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. آمریکایی‌ها این ادعا نمیکنن. هر آمریکایی هم در آمریکا تولد شده، بزرگ شده، ما خود آمریکایی شناس نمیبینه. اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی را داشته باشن. و این یک بدبختی است. واقعا غربی ها و امریکایی ها بهتر جوامع دیگر را میشناسن از خودشان، خصوصا جوامع جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرقزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین. در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه، هر چی که میگیم فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشه، عملا چیده نمیشه. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد، یا در سایه مالداری، هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه، به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها، از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرها بگیرن، از دیگرها بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان اوقدر به خلم جور نمیایه. این موضوع را شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره، که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات یعنی همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدفی حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده برسانه، یعنی ربط داشته باشه. وقتی که در مکتب خونده میشه، با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش، مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است، تا که بتونه باز به ایسی یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده. بر این منظور است، یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره، تا تحصیل میکنه با یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه رفت و جامعه داشته باشه. اول در امریکا یک اصطلاح هست که اول باید در دانشگاه آدم انسان شود، بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امولی عزیز در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یک چیز یاد بگیره، ریاضی هم یک چیز یاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای اینکه که امی دو سال اول معلوماتی عمومی انسان به اصطلاح یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلوماتی عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه، وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی، مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت راجع به او گپ میزنه، یک آدم باید درک بکنه وقتی که خبرنگار چیزایی رو میگه او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، بایستی یک وسیله نظامی یا تولید انرژی یا یه حرفا نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اون لحاظ اولیش هست که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از اون باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از اون بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله سوم، هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم در حقیقت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما اقلا سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شود. اون قسمی که شما گفتین رابطه ما بین او چیزی که در مکتب ما میخواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات دیهات بودین، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی میکردین، با هیچ چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک مختصی گفتین، یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرای که اونها ضرورت دارن اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از اون در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهری بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایسی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسنن. در پهلوی از اونا باید در قسمتی و اوضاع زراعت در افغانستان برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچون یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم عدم وجود تعلیم و تربیه دینی است. ما با قرآن آشنا نمی کنن. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت ضایع کردیم، خواندیم فقط گردانا بود، دربه و دربت ها اینا را ما 37 گردان و نیکم چلو چند گردان نرفار یاد گفتیم اما عربی نامفتیم. اما رو بر ما کمک نکرد که ما قرآن را بهتر بفهمیم. از جلی از اصول تدریس در افغانستان کوتاهی ها بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در چند دقیقه ما با شما در رادیو آزادی صحبت بکنیم مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباطی از اینکه چی باید ما بکنیم تا بتونیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شود و چطور ما را اصلاح بکنیم تا بتونه یک وسیله مفید برای زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتونه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شود، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین. در این مورد چیز خلاصه گفته میتونی اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین من دو نوع آثار دارم، یکی آثار قبلی قبل از آمدن کودتای ثور است، دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به ایسی یک مردم شناس که مردم قرقز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده، یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتری تازه در سال 2001 که او کتاب تا هنوز با نام کتاب است قرقز ان واخی آف افغانستان Adaptations to Close Border و دومیش Adaptations to Close Border in War، یعنی قرغزا و واقعای افغانستان و تطابق با یک محیطی بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا که نه هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه‌ای نداشتن و رابطه‌شون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضعی زندگی اینا در نمو منطقه که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوبی مسئله بود اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا بجا شدن، این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرف 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده عظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه‌های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه‌های معتبر ترکیه، که استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشان مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همی تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از زیادی فرهنگی، از زیادی معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده و این یک درسی بسیار مهمه است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروت‌های مدنی، ثروت‌های ذکاوت که مردم ما دارن از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکت ما مملکت غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از زمین درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن، در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده، 3000، و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چشده. این یک قسمتی از کارهای علمی است که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه، اما او چیزی که ما بعد از آمدنی کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، دو تا کتاب دیگه و یک ممکن است 60 تا 70 تا مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما وقت به اصطلاح توجه ما از این گروه کوچک قرقز و واخی به طرف کشور بزرگ افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی امی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت بر افغانستان کار میکنن اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه و دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتانستن جنگ بردن اما سیاست را باختن و جنگای داخلی شروع شد. ما تحلیلای در این باره دارم در سال 1990 چی واقع شد و بالاخره در 20 سال اخیر دو کتاب یک کتاب شما اشاره کردین کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، او را ما او را تالیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در او ما دو مقاله دارم، اما تمام کتاب ما ننوشتیم. ما او را با یک دوست و همکار خود ما که آمریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیلد یک جایی تالیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspectives میگه که انقلاب ها و اختشاشات در افغانستان طرز دیدها یا تحلیل های مردم شناس ها یا انسان شناس هاست که در اونجا فقط من افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن. ما نظریات اونا رو تحلیل های اونا رو گرفتیم در این کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظامی کمونیستی انقلابی کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس العمل های مردم در برابر او. و این کتاب کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را من خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و دو مقاله را اونجا از من در کتاب و بقیهش از تقریبا 20 نفر دیگه هستند که از علمای جوان افغانستان بیشتر از نیمی از اونها را ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله را میبینین که من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی یعنی 10-12 نفری افغانای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست Modern Afghanistan The Impact of 40 Years of War، افغانستان مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم و این کتاب از دو کتاب هم متأسفانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی آموختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به این دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شود و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم اقلا 60 یا 70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه شدن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن، اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شوه ترجمه شوه و نشر شوه که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستن بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمتی دومی کار علمی ما برای مملکت است، در این بلایی که مملکت قرار گرفته تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم که در این سال گذشته ما توانستیم یک باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومت‌های قدیم مثل ما کار نداشتن، هیچ غرضی نداشتن اما دلسوز و مملکت هستند، یک گروهی را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم و این مسئله است که ما در کنفرانس ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوان.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
Oh, my God.